بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث دیروز من آخرش تجدید میکنم که روشنتر بشود. بس در این است که آیا فحص از اعلم و به قول امام فحص از افقه لازم است یا لازم نیست. در اینجا چهار صورت را مطرح کردیم، دو نکته را روشن میکنیم. اولا آدم توجه کنند، اونی که ما را وادار میکند به فحص و بررسی اختلاف در فتواست. اختلاف در فتوا ولو احتمالش برای ما منجزه. اینه به ذهن بسپاریم. اونی که ما را وادار میکند که از اعلم بحث کنیم اختلاف فتوای دو مجتهد ولو به صورت احتمال. نکته دوم این که فرق بگذار بین کلمه تفاضل. کلمه تفاضل غیر از کلمه فاضله. فاضل متفوقه، تفاضل تفوقه. فارسی اگر بخواهیم بگیم فاضل برتره، تفاضل برتریه. بحث ما در اینجاست که احتمال برتری بدهیم، بنابراین کلمه فاضل در اینجا غلطه. باید کلمه تفاضل به کار ببریم که آوردیم. فارسی میگیم برتر فاضل، تفاضل برتری. عرب میگه متفوق فاضل، التفوق التفاضل. بنابراین در اینجاها مسئله تفوق تفاضله. گاهی یقین به تفاضل داریم، گاهی احتمال تفاضل میدهیم که آیا برتری هست یا برتری نیست. نه اینکه بحث در این است که آیا برتر داریم یا نداریم، نه، بحث در این است که آیا برتری هست یا برتری نیست. چهار صورت دارد. دومی و سومی را خواندیم. اونی که در اینجا تازگی دارد اولی است و آخری. هر چهارتا را تکرار میکنیم. اگر آمدیم هم تفاضل و هم اختلاف مجهوله، اصلش نمیدونم در میان این مجتهدها برتری هست یا همشان مساوی هست. هم برتری مجهوله، نه برترها، برتری هم مجهوله، اختلاف فتوا هم مجهوله. مسلمن فصل لازم نیست. چرا؟ اونی که ما را وادار میکند به فصل اختلاف فتواست، علم نداری. هم برتری مجهوله و هم اختلاف فتوا مجهوله. در اینجا ما فحص لازم نیست. یک، این را نخونده بودیم. دومی و سومی را خوندیم. دومی کدوم؟ جایی که هم برتری معلومه هم اختلاف فتوا. این همان دومی بود که خوندیم. اینجا فحص لازمه. دومه این است که هم تفاضل برای ما معلومه هم اختلاف فتوا. این همان بود که به عنوان دوم خوندیم. سوم این است که نخیر، تفاضل معلومه، برتری معلومه، اما اختلاف فتوا برای ما معلوم نیست. این هم همان بود که خوندیم. در اینجا بحث لازم نیست. خوندیم اینجا که بحث لازم نیست. برتری برای ما معلومه اما اختلاف فتوا معلوم نیست. اونی که ما را محرکه همان اختلاف فتواست. تا اینجا سه تا را گفتیم. اولی هم تفاضل مجهوله هم اختلاف فتوا. دومی هم برتری معلومه هم اختلاف فتوا. این همان بود که خونده. سوم این است که عکس تفاضل معلومه، میدونیم که نه برتری هست اما اختلاف فتوا معلوم نیست، در اینجا محرک نداریم. چهارمی را که نخونده مینه، اون این است که اختلاف فتوا معلومه عکسه اما برتری معلوم نیست، اما میدونیم اختلاف فتوا هست. اینجا را شرح میدیم. میگیم جایی که اختلاف فتوا معلومه ولو برتری برای ما معلوم نیست، اینجا باید فرض کنیم. چرا؟ لأن الواقع لا یخلو عن صورتین. یا این دو مجتهد مساوی هست، البته در اینجا بحث لازم نیست، یا نخه یکی از اینها برتری دارد. این عقل ما را وادار میکند که فحص از عدم کن، زیرا اختلاف فتوا هست. ولو برتری برای ما معلوم نیست، اما اختلاف فتوا هست. میگیم از دو حالت خالی نیست، یا مساوی هست، البته فحص لازم نیست. اما اگر خدای نکرده دیگری بر دیگری برتری داشته باشد، عقل در اینجا میگد باید چه کنی؟ باید فحص کنی. بنابراین 50% فحص لازم نیست، اما 50% فحص لازمه. لأن الواقع لا یخلو عن صورتین، یا مساوی هم لازم نیست. اما اگر برتر باشن اختلاف فتوا دارن، اگر برتر باشن در اینجا تقلید اعلم لازمه. بنابراین باید فحص کنیم ببینیم آیا اعلم هست یا نیست. چهار صورت را روشن کنیم. فقط آقایون دو کلمه را دقت کنن. یکی اونی که ما را وادار به بحث میکند اختلاف فتواست. یکی هم تفاضل را به معنای فاضل نگیرید. تفاضل به معنای برتری، نه برتر. اگر هر دو مجهولن لازم نیست، اگر هر دو معلوم است برتر لازمه. اما اگر تفاضل معلومه اما اختلاف فتوا در کار نیست، احتمال نمیدیم، روشن نیست، اینجا هم فصل لازم نیست. عکسش چرا؟ اگر آمدیم تفاضل برای ما اختلاف فتوا معلومه اما تفاضل معلوم نیست، اختلاف فتوا ما را وادار میکند بحث از عدم کنیم. لأن الواقع لا یخلو عن صورتین، یا مساویان لازم نیست. اما اگر مساوی نباشن تقلید اعلم لازمه، باید فحص کنیم. کمر کلامو در اینجا نوشتیم تنبیهاتون، بهتر از بگیم تطبیقاتون. سه تا تطبیق میکنیم. من میگم شما جواب بدید، من میگم شما جواب بدید. یک، اگر آقای استاد حسن اعلمه، خدا رحمت کند، ما دوران جوانی اولین مرجع تقلید ما ایشون بود، او اعلم، تو وسیله نوشت که تقلید غیر اعلم جایزه، ما به اجازه ایشون از غیر اعلم تقلید کردیم، این درسته یا نه؟ این درسته یا نه؟ درسته. ولی در واقع از غیر اعلم تقلید نکردیم، از همون اعلم تقلید کردیم. یک، میگم شما جواب بدید. دو، اگر آمدیم زید اعلم بود، امر غیر اعلم بود، اما زید رفت دنبال نوافل، اما اون امری که عقب بود رفت دنبال فرائض، رفت عکس شد، غیر اعلم شد اعلم، اعلم شد غیر اعلم، آیا عدول از اون قبلی لازمه یا نه؟ من از اعلم تقلید کرده بودم، اعلم رفت دنبال نوافل، غیر اعلم شب روز رفت درس خوندن شد اعلم. در اینجا سه قوله. یه قول این است که به همان تقلید قبلی باقی بماند، استصحاب کنه، سابقا تقلید این آقا لازم بود، جایز بود، حالا هم جایز. قول دوم این است که نه، مخیر است بین بقا و بین تقلید جدید. جواب هر دو با سومی روشن می شود. نخیر، حتما باید از اعلم قبلی عدول کند به اعلم فعلی. چرا؟ به همان دلیلی که تقلید اعلم واجب بود، همان دلیل میگد عدول کن به تقلید دومی. همونه که مرا وادار کرده بود که از اولی تقلید کنم، همون مرا وادار میکند که عدول کنم. سه، روزگاری بود روابط در کار نبود. من در بمانر ماشیر بودم و از یک مرجع تقلید کردم. نه تلگرافی بود، نه تلفنی بود، هیچ وسائل نبود و از یه مجتهدی که در بمانر ماشیر بود تقلید کردیم. بعدم فهمیدم از ایشون اعلم در نجف در قم هست. آیا عدول لازمه یا نه؟ دنبر کلام تنبیهون. من یه مطلب را مطرح میکنم ولی آیان این را از من به عنوان یک فرضیه تلقی کنید. به قول امروزی ها میگن تئوری، عربا میگن فرضیه. به عنوان فرضیه، اون کدومه؟ التبعیض فی التقلید. تا حال این مسئله در کتاب های ما نیست، من مطرح میکنم. التبعیض فی التقلید. آیان میدونید که فقه ما یه نوع تخصص لازم ندارد. باب عبادات احاطه بر روایات میخواد، احاطه بر رجال میخواد، احاطه بر شهرات میخواد، اقوال میخواد. اما باب معاملات قواعدیه، نه لازم از شهرت را در نظر بگیریم، نه چندان روایاتی است که رجال بخواهد و نه شهراتی هست. بنابراین باب معاملات یک نوع فقاهت لازم دارد، باب عبادات نوع دیگر. آیا می شود تبعیضی در تقلید قائل بشیم؟ یک مجتهدی در عبادات اعلمه، اما مجتهد دیگر در معاملات اعلمه. این من مطرح میکنم، مطالعه کنید، به عنوان یک فرضیه مطرح میکنیم. البته تبعیض در تقلید یک نوع تضعیف مرجعیت توش هست که مرجعیت ضعیف میشود. منهای این مسئله آیا جایزه که انسان تبعیض در تقلید باشد؟ چون تخصص ها مختلفه، ولذا امروز یک نفر بتوند همه این بار را بکشد خیلی مشکله، به جهت اینکه اونقدر مسائل جدید پیش آمده که ما بخشی از اون را در این کتاب ها آوردیم، الربا یا المسائل الفلان. الا اگهار این فرضیه را مطرح کردیم، آقایون روش مطالعه کنید. من مفصل این را در مقدمه المواهب فی احکام المکاسب نوشتم، مفصلا نوشتم که آیا جایزه، جایز نیست، ضرر دارد، نفع دارد، همه اینها را در اونجا آوردیم. تمام. المسئله الرابعه تقلید المیت. دیگه از عدم فارغ شدیم. تقلید المیت، تقلید المیت را وارد می شویم. اول باید چه کنیم؟ صور مسئله را بگیم. تقلید المیت گاهی ابتداییه و گاهی استمراریه. استمراری همانو که میگید بقا بر میگید، اون باشد برای بعد. فعلا بحث ما تقلید میگید ابتداعا هست. از حالا میخوام از علامه حلی تقلید کنیم، از مرحوم مجلسی تقلید کنیم. تقلید میگید ابتداعا. این مسئله ما در کتاب های اصول ما قدما عنوان نکردن، تقلید اعلم را عنوان کرده بودن از زمان مرتضی 436، اما این مسئله از زمان علامه آمده. من خودم این مسئله را تفحص کرده ام. در اعلم به تفحص شیخ من اکتفا کردم، اما در اینجا خودم کتاب ها را دیدم. قبل از علامه در کتاب های اصول ما تقلید میت ابتداعا مطرح نشده، من ندیدم. از زمان علامه شروع شده و تقریبا از زمان علامه تا حالا جز یک نفر کسی تقلید میت ابتدایی را جایز ندانسته. علامه حله متولد 648، وفاتش در 726. بعدن دیگه شهید آمده است و محقق ثانی آمده. این قوت اون یه نفر کیه؟ مرحوم محقق قومی. خدا رحمت کند، محقق قومی را خیلی مشکل گشاست. من هر موقع گرهی در زندگی داشته باشم نظم میکنم برای ایشون 4 سوره توحید بخوانم، مشکلم حل میشه. خیلی مرد مجربی است. ایشون میگه من معتقدم باب علم مسدوده، ما نوکر زنیم، باب علم مسدوده، هم علم و هم علمی، ما نوکر زنیم. حالا که نوکر زنیم چه فرق میکند این زن حی باشد یا زن میت؟ فقط ایشونه. اما اخباری ها هم مخالفن، اما مخالفت اخباری من باب میت نیست. اخباری ها اصل تقلید را انکار میکنن، میگن تقلید حرام است و باطل، ولو تقلید میت را جایز نمیدونن، اما به خاطر میت بودن نیست، به خاطر تقلید. حالا مسئله این تاریخ مسئله اینه، اونی که میتواند دلیل بر بطلان تقلید میت ابتداعا باشد یک دلیله. اون کدومه؟ خاطرتون هست؟ دم اصالتو عدم حجیت رأی احد علا احد الا ما خرج بالدلیل. ما خرج بالدلیل عبارت است از تقلید حج حاضر، این خرجه. اما بقیه باق تحت الماء، خیلی دلیل روشن و محکم. مگر اینکه دلیلی بر تقلید میت پیدا کنیم، این اصل اولیه.
عدم حجية رأي أحد على أحد إلا ما خرج بالدليل، خرج بالدليل تقليد الحج، أما تقليد مجد لم يخرج. دليل روشن. بعضی آمدن در اینجا دلیل دوم را هم اضافه کردن. کدام؟ البته آقایان مستمسک را ببینید، خب بحث دارد. آقای خویی هم در این موسوعه فقهشون بحث دارن. آمدن دلیل دوم را هم اضافه کردن. اون کدام؟ اجماع. اجماع است که از زمان علامه تا به حال این مسئله هست. بله کرارن گفتیم اجماع حجت نیست الا اذا کشف ان دلیل فقهی ان خبر رسمی وصل الیهم ولم یصل الینا. اجماع در صورتی حجت است که کاشف از دلیلی باشد که وصل الیهم ولم یصل الینا، و حال اینجا نیست. چرا؟ خود اینها وقتی که استدلال میکنن دلیل عقلی میارن، میگن تقلید میت جایز نیست. چرا؟ لأن الانسان مات، مات روحه و فکره و رأیه و کل شه. دلیل میارن، اجماع اجماع مدرکیه. میگن مات الانسان، رأی ندارد که، رأی قائم با حیاته، حیاتش رو که از دست گرفتن دیگه موضوع ندارد. میگم این اجماع اجماع مدرکیه، ما معتقد نیستیم که اذا مات الانسان مات رأیه. بنا ان الا هذا دلیل بهتر همون اصل اولیست الا اذا قام الدلیل على خلافه. این دلیل دلیل خوبیست. ثم ان المجوزين استدلوا ببعض الروايات والآيات. اولین دلیلشون آیات نفر، آیات سؤال. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بهتر از این میتونن استدلال کنن با آیه نفر. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم. انذار وقتی تو توضیح المسائلش جناب قومی بنویسد که تیمم یک ضربت کافیه، برای ما کافیست. انذاره. آمدن تمسک کردن به اطلاقات این آیات. مرحوم آیت الله خویی به این استدلال یه اشکالی کرده. اشکالش کدومه؟ بگید عجب، این آیه دلیل بر این است که منذر باید زنده باشد. ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. این آیه در صورتی که منذر نفس بکشد، منبر برود، حرف بزند. فرض این است که مرزای خمینی 200 سال است که فوت شده. این آیه ناظر به این کلمه نیست. ولی ینذر حیات درش معتبره. بنابراین این اطلاقاتی که میخوان تقلید میت را تجویز کنن برخلاف آنها دلالت داره. یلاحظ علیه، میگیم البته دلیل درست نیست، من رد میکنم، اما اشکال حضرت خویی وارد نیست. انذار لازم نیست که ابتداعا در همه وقت حیات داشته باشه. دورانی که زنده باشد انذار کند و بماند، انذار صحت میکنه. دلیلش آیه قرآن در سوره انعام آیه 91 و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم و من بلغ. لانذرکم پیغمبر، لانذرکم و من بلغ شما جمعیت. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله 1400 اندیست که در گذشته. خب قرآن میگه که لانذرکم بهی و من بلغ. بنابراین در انذار حد مستمر لازم نیست. دوران حیات اگر ما را انذار کند برای بقیه هم کافیه. و رضا کسانی که بگن دین اسلام مال عرب هاست، جمعی هستن که میگن دین اسلام مال عرب هاست، این آیه بر ضد اون هاست. وأوهج إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ، من غير فرق بين عربي وأجمي وشرقي وغربي. این آیه هم دلیل بر عالمیت اسلامه و هم دلیل بر خاتمیته. بنابراین مرحوم خوی میگه منذر باید زنده باشد، البته باید دورانی زنده باشد، اما همیشه زنده نلازم نیست. ولی در این حالی که این مسئله عرض کردم خدمتون که صحیح نیست، ما میتونیم از این آیه جواب بدیم. اون این است که کرارن در این بالای منبر من گفتم این آیات ناظر به صورت اختلاف فتوا نیست، این آیات ناظر به صورت اختلاف فتوا نیست، این آیه ناظر به جاست که فتوا واحد باشه. اگر قدما فتواشون یکی بود این آیه خوبه، ولی قدمای ما فتواشون مختلفه. کرارن عرض کردیم که اطلاق این آیات صورت تعارض را نمیگیره، صورتی که وحدت قول باشد. و اما اگر اختلاف در فتوا داشته باشن، آیه ناظر به اختلاف فتوا نیست. و متاسفانه بین قدمای ما فتوای واحد، این فتوای کثیره. بنابراین این مسئله جوابش این است که آیات صورت تعارض را نمیگیرد. بقا البته حیات شرطه، حیات ابتدایی کافیه، اما اگر قدمای دست بودن حق با شماست، از اینها اختلاف داره. تمر کلامو فی الدلیل الاول للقائلین بالجواز، تم الدلیل الاول للقائلین بالجواز. الدلیل الثانی سیرت العقلا، به سیره عقلا تمسک میکنن، میگن عقلا بین حج و میت فرق نمیگذارن. کتاب های شیخ الرئیس در طب الان هم مورد استفاده است، کتاب های علما در نحو و ادبیات، کتاب های عرض کنم دیگران در تاریخ، هیچ وقت بین حج و میت عقلا فرق نمیذارن. چه فرق بکند بین کتب ریاضی؟ خیام نیشابوری ریاضیاتش در جبر الان هم معتبره، چه فرق میکند با اون با رساله عملیه مرحوم مدرسی؟ سیره عقلا یلاحظ علیه، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. فرق است بین رجوع به کتب طب، به کتابهای تاریخ و ادبیات که در آنجا سعادت بشر به آن وابسته نیست، فقط علمه، اما در رجوع به کتب قدما در فقه سعادت اخروی ما به آن وابستگی دارد. عقلا در اولی بره، ما هم به عرض کنم کتاب های قدما مراجعه میکنیم، عرفیه را حفظ میکنیم، طب را مطالعه میکنیم، اما در آنجا سعادت اخروی بشر به آن وابسته نیست. اگر خطا کند سیبوی، خطا کند اخفش، سعادت ما به هم نمیخوره. اما مسئله تقلید میت بستگی دارد به سعادت اخروی. احتمال بدیم سعادت اخروی ما در یک صورتیست، کدام صورت؟ حی باشه. اما بنجت به میت ممکنه در واقع جایز نباشد، ما خسرت دنیا و آخره باشیم. بنابراین نباید مسائل علمی را با مسائل سعادت انسان در آخرت قیاس کنیم. تا اینجا دو دلیل قائلین به جواز خوندیم، بقیه باشد برای شنبه انشاءالله. حدیث امروز را بگیم به مناسبت انتخاب مسئله حدیثه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله. آقایان میدونید که رجب ماه امیر مؤمنانه، شعبان ماه رسول الله، رمضان ماه خداست. قال رسول الله لعلیین علیه السلام یا علی اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. همین تکه را میخونیم. علی جان در زندگی دو مسئله داریم، یه مسئله فریضه داریم لازم 100%، یه مسئله داریم که نه 50%. جایی که فریضه هست مبادا سراغ نوافل بریم. ممکنه مردم برون سراغ نوافل اما سراغ نفافل. هنگامی که جهاد دشمن حمله کرده میخواد خود آدم کشی کند، اونجا باید شمشیر بکشی جهاد کنی، که اونجا جای 1000 رکعت نماز نیست. اگر امیر مؤمنان در شبها 1000 رکعت نماز میخوند، جایی که این نوع فریضه در کار نبوده. اگر این نوع فریضه در کار باشد نوافر من سراغش. شما بزرگانی که عرائز من میشنوید، استادی داشتیم که شما ها اسمش هم شاید نشنیدی، مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی، از شاگردان مرحوم آغازیا بود. ایشون میگفت کسانی که درس میخونن اگر در حد خارج هستن، اجتهاد برای اینها واجب عینیه. همه میگن واجب کفاییه، ولی شون میگفت وقتی به این حد رسیدن واجب عینی. چرا؟ چون غالبا آقایان که درس میخونن ریزش میکنند، به اجتهاد کمتر میرسن، خصوصا که معیشت زندگی الان سخت شده، به اون حد نمیرسن، میرن دنبال کارهای دیگر. اگر ریزش نبود واجب عینی نبود واجب کفایی، اما وقتی که میخواد بالا بیاید و مرجع بشود، محقق بشود، شریعت اسلام را حفظ کند، به خاطر ریزش افراد کمی میمونند. ولذا میگو اجتهاد برای اینها لازم عینیه. عبد فتوایشون بود. بنابراین آقایون در زندگی ملاحظه کنید، الان همین ماه شعبان وارد شده، در ماه شعبان 20 شعبان درس ها تعطیل میشه. مادامی که درس هست آقایان به درس عنایت داشته باشید. بعدنم که ماه رمضان شد تعطیل میشد و بعدنم درس باشد. حساب کردم یک ماه میتونیم بعد از ماه رمضان درس بگیم. البته دوره اصول را بعد از ماه رمضان شروع میکنیم. در این چند روز باقی مونده یا قواعد فقهیه را بحث کنیم یا مسائل عرض کردم خدمتتون که علم اجمالی را که تربیت میکند انسان را برای اجتهاد، تمرین مسائل انشاءالله تبارک و تعالی.